صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شدید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که باید هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراه کنید. امروز یک شنبه 10 ماه دسامبر 2019 برابر با 10 آذر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم و اگر که مشکلی پیش نیاد با جناب مسعود معیدی در ایران گفتگو خواهیم کرد. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم. مرغ سحر، کاری از هنگابه اخوان و بهداد بابایی، سیامک جهانگیری و فریبرز کیان نژاد. با هم میشنویم. این کنسرت در سالن کوین الیزابت حال در اونجا برگزار شد در لندن. Thank you. دوستان نازنین، متاسفانه خبرها همه خبرهای ناگوار هستش و در ایران وایر آمده بود در سایت گویا دات کام که یک کاربری نوشته بود که سلام، من کارمند درمانگاه دنا شهر صدرا هستم. میخواستم خدمتتون عرض کنم در 3 روز درگیری های صدرا تعداد زیادی متاسفانه از همشهری های من به خاک و خون کشیده شدند و چشمانم ظلم و ناجوانمردی هایی در این مدت دیدم که پاک ناامید شدم. درود بفرستم به داعش. دیگر خودم نیستم. احساس میکنم دچار افسردگی شدم. از امروز دیگر سر کار نمی روم. از درمانگاه دنا و مشاهداتم در این 3 روز برایتان بگویم. از ظهر 25 آبان پشت سر هم کشته و زخمی به درمانگاه می آوردند. در همان ساعت اول 3 کشته و 14 زخمی داشتیم. عصر 25 چند مأمور امنیتی به درمانگاه آمدند و گفتند کلیه بیمارانی که از قبل در درمانگاه بودند را ترخیص کنیم به جز زخمی های اعتراضات. در واقع درمانگاه را گروگان گرفته بودند. بعد چند ماشین ون و پژو که پر از بسیجی بود هم وارد درمانگاه شدند و گوشی های کلیه پرسنل را گرفتند. حتی اجازه نمی دادند به زخمی ها درست رسیده ای کنیم. در حالی که زخمی ها تیر خورده بودند، در همان وضع در حال بازجویی از زخمی ها بودند. هرچه گذشت تعداد کشته ها و زخمی های بیشتر می آمد. به صراحت بگویم 90% زخمی ها را با موتور به درمانگاه آوردند. بقیه هم با ماشین شخصی یک نفر را هم با اورژانس نیاوردند. کلیه کشته ها و زخمی ها را خود مردم آوردند و متاسفانه در درمانگاه اکثر کسانی که حامل زخمی ها و کشته ها و همراهشان بودند به محض اینکه پایشان به درمانگاه می رسید دستگیر می شدند. تعداد کمی موفق شدند فرار کنند و دستگیر شدگان رو با شوکر و کتک زدن به زور سوار ون می کردند و مکان نامعلومی انتقال می دادند. بدون شک در صدرا بود که زود با همون ون دوباره به درمانگاه برمی گشتند. همینطور که کشته شدگان و زخمی ها را گروگان گرفته بودند، کلیه پرسنل را هم گروگان گرفته بودند و دائما در حال تهدید با اسلحه بودند. مختصر بگویم تا ساعت 11 شب 27 که آخرین کشته و زخمی ها را آوردند، 29 کشته در این 3 روز داشتیم که اکثر تیرها به ناحیه سر و گردن و به طور کلی بالاتنه خورده بود و از قبل کشته شده بودند. زخمی ها تعدادشان بی نهایت بود. کلیه زخمی ها در راهرو روی زمین خشک و روی کاشی سرد خوابیده بودند. 4 نفر هم از بین زخمی ها کشته شدند. متاسفانه سردخانه نداشتیم. خود اطلاعاتی ها درخواست یخ کردند و در چندین نوبت با 1 نیسان آبی متعلق به شرکت دایتی که آرم بستنی روی یخچالش بود انتقال دادند. بدون هیچ حرمتی برای کشته شدگان همه رو روی هم می انداختند با مسخره کردن و فحش دادن. نتوانستم به خاطر حضور مستمر نیروهای اطلاعاتی آمار دقیقی از زخمی ها به دست بیاورم. می توانم بگویم بین 150 تا 160 نفر و شاید بیشتر. در واقع درمانگاه مکانی شده بود برای به دام انداختن معترضین و زخمی ها و گروگانگیری کشته شدگان و همه پرسنل درمانگاه. هیچ رحمی نداشتند. هر کس میخواست با آنها حرفی بزند به شدت با او برخورد میکردند. در تماس که بعداً با همکارانم در درمانگاه علی ابن ابی طالب داشتم، آنجا هم همین شرایط حاکم بوده و آنجا هم کلی متاسفانه کشته و زخمی داشتند. مختصر بگویم در صدرا فاجعه و جنایت جنگی رخ داده است. ببخشید دلم پر بود، پر حرفی کردم. برای کسانی که ممکنه صدای ابوالفضل بهرامپور رو در شبکه یک داعش نشنیده باشن پخش میکنم که ببینین با چه شقاوتی و با چه شقیهایی ما روبرو هستیم.
یعنی این در مجمع البیان المیزان برید ببینید دیگه، من از خود که نمیگم.
بله.
اینا رو گرفتن، دست راستشان را بریدند، پای چپشان را بریدند، یک بلا فاصله چشمشان را درآوردند، بعد کشتن. این میگن زجر کش. پس قتلو معناش روشن شد، نه قتلو. آیه میگه مجازات این تیپ افراد کلان در چنگ ماین، گفت ان یقتلو، مبادا یقتلو، یه تیر خلاص بزنی خلاص، اونم از خداشه. گفت اینطوری، گفت اگر من 4000 نفر را به خاطر امنیت جامعه و مردم بکشم افراد نکردم. گرفتی؟ یعنی اگر من 10000 نفرم در جامعه ایران که سرباز پیاده نظام دشمنه ما بکشیم با این نظر آیه، افراط نکردیم.
شنیدین دوستان؟ این بهرامپور در واقع ابوالفضل بهرامپور بود که در تلویزیون داشت صحبت‌ها رو می‌کرد و می‌گفت که باید اینهایی که ما دستگیر کردیم زجر کش بکنیم. الان گویا حدود 400 نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر زخمی و بیشتر از 7000 نفر دستگیر شدند. یکی از شنوندگان رادیو که خودشون هم در زندان هستند خواسته بودند که ترانه زندانی داروش رو پخش بکنیم براشون. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن سروده‌ای از جناب هالو جلب میکنم که در رابطه با همین شرایط فعلی است که این رژیم هر جنایتی که به مردم تونسته بکنه و الان حتی همون کسانی که در خدمت این رژیم بودن قبلن اونها هم به ماهیت رژیم پی بردند، بچه هاشون کشته شدند. من فکر میکنم این باید اتفاق میافتاد بر اونا متاسفانه تا بفهمن که به چه رژیمی خدمت کردن و دارن میکنن. البته خیلی ها گفتن که دیگه حاضر نیستن با این رژیم همکاری بکنن و لباسشون رو در آوردند. این رژیم هر کاری که تونسته کرده، فرزندان مردم رو کشته و بعدم میگه که اگر میخواییم پیکرشون رو پس بگیرین پول بد بدین، پول گلولهی که بهشون زدیم. سروده حالو رو با هم میشنویم، جناب عالی پیام، که واقعا به مسئله اشاره میکنه که اینا هر جنایتی ازش برمیاد انجام دادن.
شعری تقدیمت میکنم به نام زناشویی ملا نصرالدینی. من شنیدم که شیخ نصرالدین همسر خیش را کتک میزد، گاه گاهی بدون هیچ دلیل لگد و مشت و چوب و چک میزد. شبی همسایه‌اش از او پرسید بعد عرض سلام، ای ملا، او که کاری نکرده بیچاره، از چه رو میزنیش تفلک را؟ گفت از آن رو که من به عمر خودم نخریدم براش پیرهنی، چادری، گالشی و تنبامی، سوتیان یا تونیکه خفنی. نه ولنتاین کادویی دادم، نه تولد، نه روز زن، ابدا. تو بگو یک خلوسک قندی، هل پوکی که دل خوشش شبدا. خرجی خاله هم چه ارز کنم، نهان ما نرزن آشمان بلگور، آقالیلی و میوه هم مرخص، ماهی و مرغ و گوشت هم یخدور. پیری و آنچه که نباید گفت، رسم شبهای جمعه هم تعطیل. خودمانیم، در جوانی هم کمرم خورده بود دسته بیل. مثل خر کار میکند بدبخت، نه زیارت، نه گردش و سفری، بچه هم که اجاقمان کور است، تا سرش گرم دختر و پسری. من که از پیزی زناشویی هیچ کاری نیاید از دستم، میزنم تا که یاد او باشد من در این خانه شوهرش هستم. دوستان، قصه ای که حالو گفت یادم انداخت در زمان قدیم، کشوری بود ناکجا آباد، حاکمی داشت عاشق تحریم، مملکت بلبشو و هردنبیل، سمبل فقر بود و ویرانی، هر که مشغول کوک ساز خودش، هر کی هر کی حسین قلی خانی. وضع بهداشت را نگو و نپرس، وضع آموزشش از آن بدتر، اقتصادش بدون برنامه، بی حساب و کتاب و خرطوخر. موتور اقتصاد کشور او افتاده به پت پت و فس فس، دزدی و اختلاس معمولی، بانک ها ورشکسته و مفلس، سهم مردم فقط گرانی بود، نرخ ها ساعتی ورم می کرد، او به جای بنای کشور خود پول را راهی حرم می کرد. آن طرف گند رشوه، اه اه اه، این طرف اعتیاد، اوه اوه اوه. هر مدیری که پشت میزی بود قوتور در فساد، اوه اوه اوه. با تمام جهان به جنگ و ستیز، عاشق اختراع موشک بود، لیک با این چنین توانایی فاقد کارخانه پوشک بود. مانده هر چهار دست و پا در گل، موقع سیل، زلزله، بحران، جای تدبیر و چاره اندیشی، تربت کربلا بلاگردان. واژه های رفاه و آسایش معنیش سگ دوی پی نان بود، عزم سازندگی نبود، ولی مرگ بر این و مرگ بر آن بود. با چنین وضع مملکت داری هر کسی معترض به زیر کتک، نقد جرم، اعتراض جاسوسی، هر کسی بد حجاب چوب و فلک، جای خدمت گذاری مردم چشم را بسته میزد و میبست تا بگوید که بنده هم هستم، تا بگوید که حاکمی هم هستم.
دقیقا شرایط فعلی ایران است. شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون قبلا اعلام کردم، با جناب مسعود مؤیدی، دوست همکار عزیز و البته در واقع باید بگویم که از نظر همکاری که با هم داریم، همینی که گاهی در رادیو با ما صحبت میکنند و مهمان عزیز امروز هستند، به ایران وصل شدن البته خیلی هم راحت نیست، مقدار طول کشید تا تونستیم بهشون وصل بشیم. درود بر شما جناب مؤیدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم الفانی و مجددا تشکر میکنم. من رادیو پارس رو خونه خودمون میدونم و سپاسگزارم که باز هم اجازه دادید درد و دلهامون رو اینجا مطرح کنیم. در خدمتون هستم.
بله جناب مؤیدی، همچنین شما در جریان اتفاقات هستید. البته مردم ما در از این 40 سال به اندازه کافی ستم این رژیم رو کشیدند و هر آن منتظر هستند تا یک جرقه زده بشه و بیان برای مطالباتشون در خیابان و از جون خودشون هم مایه بذارن. البته خب تا دهه 60 تا 67 که اوج شقاوت بود، ولی هر 10 سال یه بار مردم اومدن، ولی این دفعه فاصله از 96 شد به 2 سال رسید، چون فشار اقتصادی هر روز به روز بر مردم بیشتر شده، علاوه بر اون فشارهایی که داشتن از نظر نبود آزادی و دموکراسی اجتماعی. و دفعه قبل هم از مشهد خودشون از طریق علم الهدا بود که این جرقه رو زد و همجور که مردم میدونی آماده هستن که بیان و برای حقشون از موقعیت استفاده کردن. این دفعه هم حالا صحبت بر سر این هستش که یه مقدار اختلاف جنایی هستش که اینها این حرکت رو انجام دادن که بتونن یه کودتای علیه روحانی بکنن و تا اونجا که تونستن سعی کردن که به اموال مردم هم خسارت وارد بکنن، غیر از ابعاد وسیع فاجعه که در بیمارستان دنا در صدرا حتی وقتی که با این کشته ها مواجه شدند و دیدن و برخورد نیروهای انتظامی که اصلا واقعا قصدشون فقط کشتن مردم بود که اونو به یک جنایت جنگی تشبیه میکنن، نظر شما چیست؟ آیا مردم خودشون نبودن که برای مطالباتشون به خیابون اومدن؟ آیا با این همه مشکلاتی که مردم با پوست و گوشت خودشون لمس کردن، منتظر دستور یک غریبه خارجی هستن که بهشون بگه چیکار باید بکنن یا بفهمن که حقوقشون به چه صورت داره تا به حال پایمال شده و میشه؟ بفرمایید لطفا نظر شما چیه؟
ببینید خانم عرفانی، باید بگم سوال 6 میلیون دلاری کردید از من. ببینید حالا خیلی کلیتش بازش خیلی گسترش زیاده و حالا امیدوار هستم که بتونم تو همین زمان محدودی که داریم پاسخ بدم، اما یک بخشی مرتبط میشه با اینکه خود من فکر میکنم اولین نفری بودم که در یکی از این رسانه ها اینو مطرح کردم که اصلا قصه به این صورت هستش که تمام این داستان کلید زده شده برای برخورد با دولت روحانی. و اونجا سوال کردم، برای من سوال اینجاست که چرا خدا آقای روحانی تو این بازی افتاد؟ این اولین مسئله. دومین مسئله، نه ببینید بالاخره مردم عقل دارن، درک دارن، فهم دارن و بالاخره اون جایی که احساس میکنن داره بهشون اچافی میشه، به تجربه دیدیم که اومدن و مطالبات رو مطرح کردن. حالا این کم و زیاد داره، نافرمانی مدنی هم الزاماً تظاهرات نیست، بالاخره مدل های مختلفی داره. اما ببینید خانم عرفانی عزیز، این حرکت اصلا اساسش مشکوکه. شما ببینید در شب میلاد پیامبر ساعت 0 تاریخ 24 آبان یکو اعلام میشه که بنزین که یکی از حیاتی ترین کالاهای مصرفی در داخل کشور هست قیمتش شده 3000 تومان. 3000 تومنه رو من الان نمیخوام در نظر بگیرم، من میخوام بگم 300% گرون شدن مهمه. من تشبیهش میکنم به ماهیتابه ای پر از روغن داغ که شما یک موجود زنده ای رو بندازید درون اون. اتفاق این بود و مردم اونجا صداشون در اومد. این هم یک بخش میشه از پاسخ شما که بالاخره مردم کجای این داستان وایستادن. مهمتر از همه اینها ببینید، مطالبات اجتماعی 3 مؤلفه یا 3 شاخصه داره که اگر این 3 شاخصه نباشه بالاخره یه پاش میلنگه. اولیش خب مردم هست، بالاخره به عنوان کسانی که باید بیان بستر رو فراهم بکنن برای مطالبات خودشون. دومیش یک ایده هست، یه تفکر هست. مثلا عزیزان ما در اپوزیسیون برانداز میگن نظام جمهوری اسلامی نباید باشه. خب این یک آرمانه. ایده و روشتون برای رسیدن به اون نقطه آرمانی چیز، اینم ایده. و سومی یک رهبریه، یک رهبری که از یک جمع نخبگانی تشکیل میشه، اینها هدایت بکنن این مسئله رو.
شما میخواین یعنی آسیب شناسی بکنین که چرا با این همه اتفاقاتی که افتاده هنوز نتونستن مردم به خواستشون دست پیدا بکنن، درسته؟
دقیقاً دقیقاً بله دقیقاً. به خاطر اینکه ببینید دو جنبش 96 و 98 دو جنبشی بوده که شوخی نداره. جنبش آقای سعید قاسمی از این دلواپسا همیشه تذکر میداد که ببینید اینا، این اعتراض دیگه 88 نیست مردم شب برن خونشون، این جنبش انقلاب گرسنگان و پابرنگانه. اگر رهبر، ایده و مردم این 3 تا شاخص نباشه، نتیجهش همینی میشه که شد. یعنی شما امروز یک 96 و به یک جنبش ما افتخار میکنیم، اما بدون تعارف چه چیزی گرفتیم؟ اون خونهایی که داده شد در اون مسیر چه نتیجه عاید شد؟ آقای روحانی، من دیشب رسما عذرخواهی کردم از تمام کسانی که در دوره انتخابات اونها رو ترغیب کردم به اینکه برید با آقای روحانی رأی بدید. البته گزینه دیگه هم بهتر نداشتیم، ولی این خنده آخرشون دیگه حجت بود برای اینکه ملت رو واقعا مسحکه خودشون قرار دادن. حالا برگردم به همون صحبت قبلیم، ببینید توی این مسیر پس ملت هستن، کارشون رو دارن انجام میدن. اون نقش هادی و اون ایده متاسفانه در این دو حرکت اعتراضی گذشته ملموسه، وجود نداره. به همین دلیل هم شما میبینید ظرف یک هفته مثلا اعتراض سال 98 به اذعان، من همینجا رسما دارم میگم، به اذعان یکی از افراد شاغل در سازمان اطلاعات سپاه که روز دوم صداش به لرزه میفته و میگه که شوخی نداره این دفعه. بعد خود اون آدم روایت میکنه میگه تنها نقطه دلخوشی ما اینه که کسی بالا سر این قصه نیست. حالا من میخوام یه مثال ملموستر در سطح جامعه براتون بزنم. شما یه بچه رو تصور بکنید، این بچه بگیم حالا کسی رو نداره حامیش باشه، و یک بچه رو تصور بکنید که 10 تا حامی داره، یه پدر بالا سرش هست، 4 تا بزرگتر بالا سرش هست. اونی که کسی رو نداره شما میبینید بدترین اچاف ها در حقش میشه، حتی اگر اعتراض هم بکنه صداش رو به یک طرف سرکوب میکنن. ولی اون بر وقتی کسی هستش که صدای این آدم هست، صدای این بچه هست، هر کسی هم به خودش اجازه هر کاری نمیده. به همین دلیل جمله آخرم رو عرض کنم خدمتتون، به همین دلیل شما میبینید که تلفات به شدت بالا، خشونت به نحو افسار گسیخته عجیب و غریب، و هیچ مطالبه هم وجود نداره که آقا درسته مردم میگن، اما اون چیزی که باید گفته بشه در اون نقطه خاص وجود نداره. در ارتباط با جنایت علیه بشریت من براتون مثال میارم. سه روز قبل من در خط سوم، پایگاه خبری تحلیلی خط سوم، صوتی رو از رئیس اسبق پدافند هوایی در استان خوزستان منتشر کردم که ایشون حالا با ما یه مدت چرخید و از راه به در شده، شد منتقد نظام، یک روحانی هستن. ایشون به من میگه حجت الاسلام جواد ملوحی داره میگه که در ماه شهر افراد مجروح رو دیگه به بیمارستان هم نمیبردن، اینها رو میذاشتن کنار خیابون ردیف انقدر که خونشون بره و بمیرن. یعنی این فاجعه است و به همین دلیل شما میبینید امروز تو اون مناطق هنوز اینترنت هم وصل نشده که خود همین قطع شدن اینترنت هم نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریته. ببخشید من پرگویی کردم.
نه به هر حال بسیار خوبه که دیگران هم در جریان قرار بگیرن و بدونن که ابعاد فاجعه تا چه حدی بوده. شما به عنوان یک سخنگو خط سوم هستین، میشه این مقدار در این رابطه برای ما صحبت بکنین و اینکه چه استراتژی داره این خط سوم؟
ببینید من اول یه چیزی رو تصحیح بکنم. خط سوم یک، اونم یه دکترینه، یه دکترینیه برای فردای ایران، مدعی هم زیاد داره. من سخنگو نیستم، من مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی خط سوم هستم، یک خبرگزاری با این روی کرد که بخواد ریشه‌ای بررسی بکنه اشتباهات در گذشته رو و به دنبال یک راه سومی بگرده. ما هم نمیگیم که جامعه از اصلاح طلبی و اصولگرایی خسته شده. ما در خط سوممون میگیم جامعه ایرانی باید در طول تاریخ استبداد نعلین و چکمه رو تجربه میکرد تا به راه سومی برسه، که اون راه سوم میشه همون راهی که میرسه به یک آرمان شهری که هممون آرزومون هست و اونجا دیگه میره در حوزه خصوصی افراد. یک مصداق بارز جامعه مدنی ایدئال برای هر کسی هستش دیگه، که مهمترین شاخصش اینه که ما دیگه آقا بالا سر، جن خوب، شاهزاده، حجت الاسلام، هیچ چیزی بالا سرمون نیستش که اون بر ما ارجحیت داشته باشه. نه، هر کسی در حد و توان خودش هر کاری کرد بره اون نقطه‌ای که بیدارش هست بشینه، و مهمتر از همه این که در اون نگاهی که حالا من خودم به شخصه دارم و عزیزانی که من هم مثل اونها فکر میکنم، همه چیز به رأی مردمه. مثال براتون میزنم، مثلا عزیزان ما در اپوزیسیون میگن که آقا جمهوری اسلامی بده و مردم دیگه قبولش ندارن. من خودم به شخصه میگم که سازمان مجاهدین بالاخره دستش به خون 17 هزار نفر ایرانی به ناحق آلوده است، اما در روز موعود میگم سازمان مجاهدین هم باید صندوق داشته باشه، جمهوری اسلامی هم صندوق داشته باشه و به رأی مردم. حالا اگر من میگم سازمان مجاهدین خطا کرده و رأی مردم به سازمان مجاهدین بود، زیر پاشو خالی نمی کنم، میرم بشینم فکر کنم ببینم به زعم خودم کجا خطا کردم که این نتیجه شده. یک آرمانگرایی است که امیدوارم در نهایت بهش برسیم.
بله، من در صحبتی که شما داشتید قبلن با جناب امیری شنیدم که گفتین که من خواهان تغییر رژیم نیستم و میخوام که اصلاحات بشه. البته نه این اصلاح طلبانی که الان جنایی هست به اسم اصلاح طلب و اصولگرا. چرا تصور میکنید در یک همچین رژیمی میتونه اصلاح ایجاد بشه، یعنی رفرم ایجاد بشه؟ مثل اینه که یه دفعه خامنه‌ای، روحانی و بقیه آخوندا این عمامه‌شون رو بردارن که در سیاست وارد شدن، ابا عمامه‌شون رو بردارن و بعدم بگن که خب اگه جنایت کردی میتونید ما رو محاکمه بکنید، بعدم هر کاندیدایی میتونه بیاد و یک در واقع استصوابی هم اونجا وجود نداره، مجلس نمیدونم خبرگان این حرفا وجود ندارن که بیان نظر بدن که چه کسی میتونه بیاد کاندید باشه. و این امکان پذیر نیست وقتی که افراد کاردان و افرادی که بخوان دین و از دولت جدا بکنن، اینها بخوان انتخاب بشن و بیان بر سر قدرت، چطوری میشه که تغییر ایجاد بشه؟ به قول شما اصلاحی و رفرم ایجاد بشه، چگونه امکان داره؟ امکان پذیر نیست.
ببینید خانم، من هیچ وقت با این محکمی در این مورد خانم عرفانی صحبت نمی کنم، اما اجازه بدید چند تا نقطه رو اول بگم. اگر گفتم که البته نگفتم من خواهان ماندگاری این رژیم هستم، من به هیچ رژیمی قائل نیستم، چون تمام حکومت ها رو محکوم به فنا می دونم. اما اونجا عرض کردم دلایلش هم این هاست. مثلا یکی از انقلابیون سال 57 عزیزیست یک روز به من برگشت گفت فلانی مراقب باش اشتباهی رو که ما در سال 57 کردیم شما تکرار نکن. این اولش. دومین نکته، اگر گفتم من خودم رو تمیز میدم با اصلاح طلبان حاکمیتی، جناحی در درون نظام جمهوری اسلامی هست که اینها در دهه اول انقلاب به شدت خشونت طلب بودن، اصلا خشونت رو در این منطقه در این کشور اونها نهادینه کردن، تعریف میشدن قبلا به جامعه روحانیون مبارز، دانشجویان پیرو خط امام و اصطلاحا همون چپهای اون موقع چپ مسلمان. اینها در یک حرکت شعبده بازانه در سال 76 یهو اومدن، خب آقای خاتمی اومد در رأس قدرت قرار گرفت و اینها اسمشون شد اصلاح طلب. ببینید رفرمیست تو بحث جامعه شناسی همیشه اصلاح طلبی گفتمانی است که از دل مردم میاد برای اینکه گفتمان حاکمیتی رو بالانس بکنه. اینجا اصلا دغدغه مردم نیست. اینجا میگه آقا به واسطه تغییر قدرت در رأس نظام در سال 68 و اینکه ما مدیران رو شما کنار گذاشتید، الان دغدغمون اینه که برگردیم سر کار.
منظور شما متوجه هستم که میگین، تفاوت متوجه هستم، ولی
حالا میرسم اگر اجازه بدید میرسم به اون. اجازه بدید میرسم، بعد اول نقصان قبلی رو بگم که بعد برسم به اون. و متاسفانه عقلانیتی هم درونشون نیست. مثلا میان دولت رو دست میگیرن، شورای شهر، مجلس رو دست میگیرن، بعد اصرار دارن میخوان از حاکمیت خروج بکنن. از حاکمیت که خروج میکنن، حالا یه پست شهرداری و بخشداری هم قانع هستن. تو اون چیزی که مد نظر من هست، ببینید خانم عرفانی، این که یک جامعه قابل اصلاح هست یا قابل اصلاح نیست، مثل اینه که بگید یک بچه قابل ادب شدن هست یا قابل ادب شدن نیست، اینا هیچ کدوم مهم نیست. مهم اینه که بتونی با بهترین حالت ادبش کنی در کمترین نقصان. من میگم انقلاب جواب خودش رو داده و من دارم مصداقش رو میبینم، نه انقلاب ایران، اصلا در تاریخ انقلاب ها دارم میبینم که انقلاب ایران تازه از همشون هم شاخص‌تر و فرهیخته‌تر به نوعی. اما تو اون مدل با توجه به این که من، ببینید گرامشی یه مثالی داره، میگه وقتی مردم دنیا از مردم یک کشوری از یه ایدئولوژی خسته میشن، اینجوری نیست بعدن به سمت اون ایدئولوژی نرن، مشکل از اونجایی که از فردا به سمت هر ایدئولوژی میرن. من میگم اگر بتونم حتی با سرعت لاک، اما محتملتر، یعنی درصد و ضریب رسیدنش بیشتر باشه، من تن به قصه میدم. الزاماً نمیزنم یک کله خونم رو خراب بکنم چون درش درست نیست. هنوز من میگم جا داره. ببینید 70% قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توش بخش مردم میشه اصلا تعطیله. ما داخل جمهوری اسلامی شهروند درجه دو هم، به خاطر اینکه من سنی هم، اصل اول داره میگه رئیس جمهور توی مملکت باید شیعه باشه. این اولیش که بگم من اصلا خودم شهروند درجه دو. اما میگم اگر یه مجلس قوی تشکیل بشه، میشود دلایل مصادیقی در همین جمهوری اسلامی وجود داره که میشود به اون چیزی که خاص رسید. اما درسته بازه آنیش طولانی تر میشه، اما احتمال رسیدن بهش بیشتر.
نه، نظر شخصی خودم اینه که تا وقتی اسم این جمهوری از اسلامی و ولایت فقیهی وجود داره و اینها تصمیم میگیرن که چه کسی نماینده مردم بشه در مجلس و یا رئیس جمهور کشور بشه، امکان پذیر نیست. رفرمی صورت نخواهد گرفت و همینجور که ما میبینیم روز به روزم بدتر شده نسبت به قبل. هیچ تغییری نکرده، بهبودم پیدا نکرده، 40 سال هم گذشته. نظر من اینه که نمیشه، در این چارچوب رفرمی ایجاد نخواهد شد. اگر که ما عمر 1 میلیون سال نداریم که فکر کنیم که قطره قطره‌ای بشه تغییر ایجاد شد. شما ببینید الان این طرف ابوالفضل بهرامپور اومده توی تلویزیون داره علنا میگه که بعد اینها رو زجرکش کرد، باید چشماشون رو در آورد، دست و پاشون به طرف مخالف برید و بعد اینها رو کشت. ببینین اینا قبلا تو تلویزیون هم نمیمدن بگن، میکردن ولی علنا نمیگفتن، حالا علنا هم میگن. و اصلا واقعا مدیریت نالایق هم مردم به این روز انداخته، امکان پذیر نیست.
خانم عرفانی اجازه بدید من همینجا البته یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون. اون حرفی که ایشون زد، همون کسانی که در اول انقلاب اتفاقا به اسم اسلام دست خانم ها رو چه میدونم تیغ میزدن که تو چرا لاک زدی رو لبشون تیغ میکشیدن بالا، خواهد چی طرفش در اومدن که چی داری میگی مردک واسه خودت. ببینید میخوام عرض کنم خدمتتون که عزیزان ما، این صدایی که یک پا وای میسته و میگه آقا بزنید از ریشه، صدایی است که عزیزان ما بالاخره 40 سال از خونهشون دور هستن و شاید بحث دلتنگی باشه و توی جملات هم کاملا هویداست که مگر ما چقدر میخوایم عمر بکنیم. اما خانم عرفانی عزیز، یه سقفی است، اجازه بدید این سقف رو نزنیم خراب بکنیم. اصلا بیایید یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم. من هم مثل شما میگم میخوام براندازی بشه. خیلی خوب، سال 57 یه مصداق بارزه، یه آقای خمینی وجود داره که اولا که پیرمرده، یعنی در فرهنگ مردم ایران اون پیرمرد نه حب به جاه داره نه حب به مقام. بالاخره ما پیرمرد افراد مسلم رو اینجوری نگاه میکنیم دیگه. بله. تا روز 22 بهمن 57 علی‌الظاهر درصد در جامعه این نگاهه، نه مال کسی رو خورده نه خون کسی رو ریخته. و ببینید تمام نهله‌های فکری در ذیل ایشون میان ائتلاف میکنن. بچه های سازمان مجاهدین از سال 54 هی میرن پیش ایشون، ایشون ردشون میکنه، هی باز میان در ذیلش.
تجربه نداشتن دیگه، تجربه نداشتن.
اجازه بده. شما بفرمایید، من هم با شما میخوام این خونه رو بزنم خراب بکنم. خونه یه جایگزین چیه؟
ببینین
من اگر الان اینو خراب بکنم به کی دلمو خوش بکنم خانم عرفانی؟ به طرفداران آقای پهلوی؟
نه،
جناب
مؤیدی
نداریم. آره. نداریم.
اجازه بدید من نظر یکی از بچه‌هایی که همین مال نسل بعد از انقلاب هستش، یک جوونی میگفتش که اون زمان که ما نباید انقلاب میکردیم انقلاب کردیم، ولی الان که باید انقلاب بکنیم انقلاب نمی کنیم. یعنی فکر میکرد که الان حتما باید انقلاب بشه. من به دنبال انقلاب نیستم، ولی فقط میدونم که این تا وقتی این رژیم و این ایدئولوژی و استراتژی هست و این تاکتیک ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. فقط اینها هم با همدیگه، البته همونجوری خودتون هم اشاره کردین، اون اصولگران اصلاح طلب هر دو استراتژی، یکی فقط تاکتیکشون با فرق می‌کنه، ایدئولوژیش هم یکی. از اونجا که ما دیر به شام وصل شدیم و وقت زیادی نداریم و قراره با یه دوست دیگه هم تماس بگیریم، متاسفانه ما نمیتونیم به اون صورت به این بحث بیشتر از این ادامه بدیم. سپاسگزارم از اینکه به هر حال وقت در اختیار ما قرار دادید و ما رو با نظراتون آشنا کردین. اگر نکته پایان دارین
بفرمایید. من هم از شما تشکر میکنم و هر زمانی دستور بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. با سپاس از شما، روز شما خوش. شنوندگان ارجمند، همچنین که قبلا شما سروده های جناب رشیدی رو شنیدید، ایشون هم امروز اومدن و پای خط منتظر هستن که از سروده هاشون برای ما بخونن. جناب رشیدی درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما خانم عرفانی و همه شنوندگان رادیو پارس. شعر این هفتمون در مورد یه پاراگرافی که از رئیس نیروی انتظامی برای خود 824 که گفته بود دیگه نگید نام کسایی که کشته شدن رو نگید، فقط کد بگید. امیدوارم که این کد تعداد کشته شدگان نباشه.
بله.
کد 824 هیچ دانی که چیست؟ هیچ دانی بدبختی ما ز کیست؟ بدبختی ما ز دل صاف و بیریاست. این دلی که بهتر از هر دل انبیاست. آنان که دیگر با ظهور عقل نیستند، آنانی که در ورای عقل ما زیستند. هر کس دهان به عقل و خرد گشود، سیاهی نیمه شب جسمش را رو بود. تقلید و تبلیغ شد جزو ایمان، کسبید به مومن بدتر از سیمان. روزی به خیابان با دلی جوان و شکم سیر، حال شکم خالی و جوان شده سینه تیر. قبول کن که به فکر عاقبت نبودیم، قبول کن جای گل در کثافت گشودیم. این جماعت وقی شمشیر زرو بسته، تا کی مرگ جوان و نوجوان؟ دیگه بس. کلبه شاد دیروز ماتم کده شد، سردر هر خانه یک نام زده شد. ایران کهن در عزای عزیزانش، به سوگ نشسته در نبود امیرانش. امیرانی همچو جهانبانان رحیمی، یا ربیها بدرهی عظیمی. ما را ز سر بریده می ترسانی، از آتش زیر خاکستر می دانی. چرا ما نباید مسلح شویم؟ چرا همگی نباید اسلحه شویم؟ هر کدام که یک جان بیشتر نداریم، بر سر هر مزدور وحشی آوار بباریم. چشم در چشم، خون در مقابل خون، گیریم انتقام از قوم وقیه پرجنون. تا کی مادران داغ دیده فرزندان؟ تا کی اعدام و حبس در زندان؟ کشتید این نسل شیک پاسارگادی، خونها ریختید در راه این آزادی. بودجه امسال با خون ما بستین، بودجه امسال با خون ما بستین. از برای هر جسد 40 میلیون خواستین. گلوله را تو به شهید من زدی، جانش گرفتی حیوان تو ایزدی. شیخ ز حیوان هم بوده پستر، فقط کفتار هم نوع خودش هم نوعش کشد از سر. مادران، برادران و خواهران، به هوش باشید تکرار نشود خاوران. مرسی خانم عرفانیان، شعر من تموم شد.
با سپاس از شما، امیدوارم که صدای شما رو بشنفن، ولی دیگه بعیده که اینها اصلاح بشن. من که امیدی به اصلاحشون ندارم و فکر نمی کنم که اینها اصلاح بشن. خب به هر حال
میتونم به مطلبتون چیزی اضافه کنم؟
خیلی سریع لطفا به پایان برنامه
رسید. عرض کنم که اینا اصلا بهشون نیستن، درست حرف شما کاملا صحیحه، ولی ما میتونیم روز به روز خودمونو با جامعه به روز کنیم، میتونیم روز به روز حق و حقوقمونو بشناسیم تا اینا پاشونو بذارن رو کولشون، دومشونو بذارن رو کولشونو فرار کن.
بله بله، سپاسگزارم، روز خوش.
ممنون از شما، امروز خوش.
دوستان نازنین، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با ترانه آقای خبردار از همایون شجریان برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر کوچه های نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون